بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز درباره رکود سرمایه صحبت می‌کنیم. آیه 34 سوره توبه، سوره نهم قرآن می‌فرماید: ای افراد با ایمان، یعنی ای کسانی که به پیامبری محمد ایمان دارید، البته وقتی که به پیامبری ایمان به پیامبری محمد ایمان داشته باشند، مسلماً به فرستنده پیام هم که خدا باشه ایمان دارند که این پیام را محمد وظیفه داشته به مردم برسونه. عده زیادی
دانشمندان و زاهدان گوشه‌گیر، یعنی تارک دنیاها، مال مردم را به ناحق می‌خورند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند. به کسانی که طلا و نقره را می‌اندوزند، یعنی راکت می‌زنند، گنجش می‌کنند، گنج چه می‌کنند؟ پول یه جایی قایم می‌کنند طلا و نقره را برای اینکه گنجی داشته باشند و آن را در راه خدا خرج نمی‌کنند، مژده عذاب دردناکی را بده. و در آیه 35 توبه می‌فرماید: روزی که در آتش جهنم بر آن بدمند، بر آنچه طلا و نقره‌ای که گنج کردند راکت گذاشتند، و پیشانی و پهلو و پشت آنها را با آن داغ بکنند. آنها گفته میشه این چیزی است که برای خود اندوختید، ذخیره کردید، نتیجه چیزی را که اندوختید، یعنی راکت گذاشتید، بچشید. گنج چیزی است که راکت میگذارند. طلا و نقره در آن زمان پول رایج بوده و پول کاغذی یعنی اسکناس در کار نبوده. لذا مسلمان واقعی پول خود را راکت نمیذاره، چه مطابق نظر دین خود، چه با توجه به تورمی که در دنیا وجود دارد. و روز به روز قدرت خرید پول در اثر تورم کم میشه و ارزش خود را از دست میده. نگاه کنید به امریکا، قیمت خانه ها در عرض این 10 سال چه مقدار بالا رفته؟ بیشتر از دو برابر شده. یعنی سال به سال قیمت خانه بالا رفته، یعنی ارزش خرید پول، قدرت خرید پول پایین اومده. لذا دلار، پوند، ین، همه اینها روز به روز داره قیمتش پایین میاد. کسانی که دلار میخرن فکر نمیکنن که با این دلار پس از یه مدتی پول کمتری میتونن گیر بیارن، یعنی قدرت خرید کمتری داره پولشون. و مطلب دیگه، اگه عقل سالم چی حکم میکنه؟ میگه به جای این کار طلا بخر. طلا که روز به روز چی میشه؟ قیمتش بالا میره، متناسب با تورم قیمت طلا هم در بازارهای بین المللی بالا میره. خب طلا بخر، طلا هم طلای زینتی نخر، شمش بخر، سکه بخر. اگه بخوای پول رو بیاندوزی راکت بگذاری، اما عقل سالم به انسان عاقل حکم میکنه که چیه؟ به جای این کار پول تو صرف سرمایه گذاری بکن، سرمایه بگذار. وقتی جامعه به این فکر بیفته، یه نفر که سرمایه گذاری نمیکنه، تمام افراد سعی میکنن سرمایه گذاری بکنن، پولی نگیرن که سال به سال قدرت خریدش پایین میاد، چون ارزش پول پایین اومده. حساب بکنید توی ایران نسبت به 10 سال پیش قیمت ها چه مقدار رفته بالا، قدرت خرید پول چقدر اومده پایین. تو آدم آخرش وقت پولش رو راکت نمیگذاره. بهترین کار سرمایه گذاری. و وقتی هزاران نفر، صدها هزار نفر، میلیونها نفر این کار رو بکنن، میتونن کارهای خیلی بزرگی انجام بدن. میتونن هر کارخانه که خواستن ایجاد بکنن، هر سدی که خواستن ببندن و مزارع، یعنی زمین های بیابرف رو به مزارع تبدیل بکنن و خوراک مردم رو تهیه بکنن، ایجاد باغ بکنن، میوه تهیه بکنن، سیفی بکنن، سیفی کاری بکنن. این همش خوراک مردمه. هر چقدر بیشتر بشه مردم راحت تر میتونن بگیر بیارن و ارزان تر هم خواهد شد، چون بازار قیمت ها بستگی به عرضه و تقاضا داره. عرضه اون جنسی است که برای فروش به بازار میاد، تقاضا تقاضایی که مردم برای خرید اون جنس دارن، میخوان برن بازار اون جنس رو بخرن. هر چقدر عرضه بیشتر بشه تقاضا کم بشه قیمت ها پایین میاد، هر چقدر عرضه کم بشه تقاضا بیشتر بشه قیمت ها بالا میره. این آدم عاقل اینو خوب میدونه، لذا سعی میکنه که پولش رو راکت نگذاره، چون قدرت خرید پول یعنی ارزش پول سال به سال داره پایین میاد. و مسلمان نه اسراف و تجمل پرستی میکنه، نه پول خودش رو راکت میذاره، چون به فکر کمک به افراد کم درآمد و تهیدست میباشد. چون میدونیم که قرآن در آیه 10 سوره حجرات، سوره 49 قرآن میفرماید، سوره 49 میفرماید: افراد با ایمان برادر همدیگه هستند، بین برادرانتون رو اصلاح کنید. پس چه؟ با سرمایه گذاری خود برای افراد بیکار کار ایجاد میکنه و با کار صحیح و درست خودش درآمدش خیلی بیشتر از مخارجش خواهد بود که مازاد آن را صرف سرمایه گذاری میکنه و باعث ازدیاد محصولات صنعتی و کشاورزی و خدمات و رفاه عمومی میکنه. این چیزی که مسلمان خوب متوجه اون میشه. و تو جامعه اسلامی وقتی یکی یکی اینا رو برای مردم بیان بکنه، انسان درست فکر میکنه، متوجه حقایق زندگی هست و بیهوده کاری نمیکنه که ارزش پولش پایین بیاد، بلکه هر کاری بکنه متناسب با اون که داره تورم پیدا میشه، اون جنسی، اون کارخونه، وسایلش، بوز کارگرش، همه چیه بالا رفته. لذا ارزش کارخونه بیشتر شده، ارزش اون مزرعه بیشتر شده، ارزش اون سد بیشتر شده، ارزش اون ساختن نهرها بیشتر شده، چون مزد کارگر بیشتر رفته بالا، بیشتر شده و نتیجه اینکه سرمایه‌اش بیشتر شده، متناسب با زمان قیمت اون چیزی هم که داره بالا رفته، غیر از درآمدی که هر ساله خود اون سرمایه گذاری داشته. قسمت دیگه که باید توجه داشت در دین برادریه. مسلمان ها برادر هم دیگه هستن. آیه ده سوره حجرات گفتیم چی میگه؟ میگه انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها برادر هم هستن. فاصله او بین اخوه ایگو، بین برادران فصلاح بکنید. اما نامسلمان ها امروزی چی؟ که دعای مسلمانی میکنن نه تنها دیگران رو برادر نمیدونن، بلکه به خون هم دیگه تشنه هستن، به جون هم افتادن. به نام شیعه، سنی، عارف، صوفی، صدها دکان باز شده. سنی ها امام های مختلف دارن، هر کدومشون پیروی یه دسته هستن، دستهای دیگر رو کارشون رو اشتباه میدونن. شیعه ها همینطور. شیعه زیدی داریم، شیعه اسماعیلی داریم، شیعه جعفری داریم، شیعه دوازده امامی داریم، شیعه متشرع داریم، شیعه غیر از متشرع داریم که پیروه شیخ احمد عصایی هستن. بهشون میگن شیخی. اینا چیه؟ وجود دارن، در صورتی که فرقه سازی کار مشرکینه. آیه 31 و 32 سوره روم میفرماید لا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشید، من الذین فرقوا دینهم، کسانی که دینشون فرقه فرقه کردن و کانو شیعا، به صورت گروه ها در اومدن، هر دستشون پیروه یک نفر و طرز فکر اون شدن. کلو حزبی به بالا دهیم فرهون، هر دست از اینا به اعتقادات خودشون گرشادن، چون غیر از اون چیزی نشنیدن. در صورتی که اگر مسلمان باشن کتابشون قرآن و بس، همونطوری که خداوند در آیه سوم سوره اعراف سوره هفتم قرآن میفرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، از قرآنی که از طرف خداوندتون به شما نازل شده پیروی کنید. کارفرماتون، اربابتون، صاحب اختیارتون چی نازل کرده؟ قرآن نازل کرده، از اون پیروی کنید. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، از اولیای غیر از اون پیروی نکنید. این اولیا شامل هر شیخی میشه، هر پیری میشه، هر مرشدی میشه، هر مرادی میشه، هر قطبی میشه، هر آیت اللهی میشه، هر آیت الله العظمی، هر امامی میشه، حتی پیغمبر خدا هم شامل میشه. چون پیغمبر خدا خودش مسلمان بود و مطابق آیه قرآن از قرآنی که بهش وحی بود پیروی میکرد، چون قرآن به میگه اتبع ما اوحی الیک من ربک، از اون چیزی که از خداوند صاحب اختیار ارباب کارفرما به تو وحی شده پیروی کن. اون مسلمان بود، از قرآن پیروی میکرد. اگه بخوایم سنت پیغمبر چی بود، بعد قرآن رو بخونیم پیغمبر چه کاری میکرد. چون مسلمان بود، تسلیم خدا بود، از قرآنی که بهش وحی شده بود پیروی میکرد. آیه 102 و 103 سوره آل عمران سوره سوم قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان، ای کسانی که به پیغمبری محمد ایمان دارید، گفتیم حضرت در قرآن نداریم، در حدیث هم اسم هیچ پیغمبر امامی با حضرت برده نشده. محمد بشر مثل بقیه انسان ها وظیفه پیغمبری دارد و مسلمان تو نمازش میگه اشهد ان محمدا عبده و رسوله، شهادت میدم که محمد بنده خدا بود، بشر بود، مثل ما بود، فقط وظیفه رسالت داشت. خب ای افراد با ایمان، آنطوری که باید از نافرمانی و عذاب خدا بترسید، اتقوا الله حق تقاته، خود را از عذاب خدا حفظ کنید و هم نمیرید مگر اینکه مسلمان بشید. در حالی از دنیا برید که تسلیم خدا هستید. آیا تسلیم خدا بودن این بازی هایی که امروزی کرده دارن مسلمان مسلمانانی که اسمشون مسلمانه یا یعنی نامسلمان هستن، بی خود دعای مسلمانی میکنن. مسلمان کسی که تسلیم خدا باشه و میگه همگی به قرآن که رشته محکم خدا هست بچسبید، چنگ بزنید و تفرقه نداشته باشید. خب این نامسلمانانی که ادعای مسلمانی میکنن هزاران فرقه شدن یا نشدن؟ بازم مسلمان هست، بازم خدا رو دارن اجرا میکنن. میگه تفرقه نداشته باشید، لا تفرقوا، تفرقه نداشته باشید. مذکر نعمت الله علیکم از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت خدا ایمان داشته باشید، در اثر نعمت خدا برادر هم شدید، دشمن هم بودید. اینو ذکر کنید، یادآوری کنید. اما این نامسلمانانی که امروزه ادعای مسلمانی میکنن، این برادری رو به دشمنی تبدیل کردن یا نکردن؟ آیا بازم مسلمان هست؟ این نامسلمان ها ننگ اسلام هست. بابا جون قرآنتون رو بخونید ببینید اینها توی قرآنتون هست یا نیست. اگر مسلمان هستید باید تسلیم آنچه در قرآن باشید یا نه؟ باید اگر مسلمان هستید این کار را بکنید، اگر نکنید نامسلمانید، نه مسلمان. پس نعمت خدا رو بر خودتون یادآوری کنید. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، موقعی که دشمن هم بودی، فألف بین قلوبکم، خدا به وسیله قرآن بین دلهای شما محبت ایجاد کرد، الفت ایجاد کرد، دلهاتون رو به هم نزدیک کرد و فأصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت خدا برادر همدیگه شدید در سایه تعلیمات قرآن. چون قرآن دور انداختید دچار بدبختی شدید، به جایی که با همدیگه همکاری بکنید، دنیای پاکی بسازید، افتادید به جون همدیگه پاکان، همدیگه را به نام اینکه تو فلان مذهب داری، فلان فرقه هستی، حکم و حدشون را صادر میکردن. البته توسط کی؟ توسط دکانداران دینی که اینا را تحریف میکردن. حالا این برادر شدنی که در اثر قرآن به وجود اومده بود، اینها به اعدا، به دشمنی تبدیل کردن یا نه؟ بازم کنتم اعدا، دشمن هم بودید در طول تاریخ. اینو میبینید اینا که باید برادر باشن به خون هم تشنه بودن و میریختن، خیلی ساده میریختن. چه مقدار سنی شیعه کشت، چه مقدار شیعه سنی کشت، چه مقدار هزاران نفر در ایران کشته شدند در اثر این بی‌اعتنایی. و کنتو علا غفرت من النار کنار گودالی از آتش بوده، آتش دشمنی ها و اختلاف ها، به جان هم افتادن ها، همدیگر کشتن ها. فانقذکم منها، خدا شما را از اون حالت نجات داد. خدا آیاتش را اینطور برای شما بیان میکند، شاید دعای صحیح را بشناسی، هدایت بشی. اسلام دشمنی ها را به برادری تبدیل کرد، ولی نامسلمانان مسلمان نام که از اسلام جز اس چیزی نمیدانستند و نمیدانند و بازی هایی را که برای سرگرمی و انحراف آنها از تعالیم دینی ساخته بودند دین میشناختند، این برادری را به دشمنی تبدیل کردند و به جای اینکه به قرآن این رشته محکم الهی بچسبند، به احادیث ساختگی و نظر افراد که به نام فقه به خدایانها داده شده بود چسبیدند و از دین صدها و هزارها فرقه ساختند و به جان هم افتادند. آیه 10 سوره 59 سوره 8 میفرماید: الذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از آنها آمدند، بعد از مهاجر و انصار که در شماره 8 و 9 همین سوره هست صحبتشون هست، میگوید خداوند ما و برادرانمان را، یعنی مهاجرین و انصار را، حالا که تمام دیندارانی که قبل از ما بودن قبل از ما ایمان آوردن بیامرز و در دل ما کینه نسبت به مسلمانان قرار نده. خداوند تو رؤوف و مهربان. اما یکی از مسلمانها، یعنی مسلمان ماها که از اسلام جز اسم چیزی نمیدانند، مهاجر و انصار را لعنت میکنند، کسانی که پایه‌گذار اسلام بودند، پیغمبر اسلام را یاری کردند، اسلام را برقرار کردند، نه تنها در مکه و مدینه، در تمام عربستان، نه در تمام عربستان، در دنیای اطراف خودشون، در ایران و روم شرقی و مصر و اینا اسلام برقرار شد. و کم کم رفتن تا سرتاسر شمال افریقا رو هم مسلمان کردن، رفتن اسپانیا رو هم گرفتن و چند قرن در اونجا حکومت اسلامی تشکیل دادن، در اثر تفرقه تو سرشون زدن، اعدامشون کردن، مرتبه تفتیش عقاید انکویزیسیون رو به وجود آوردن و هر کسی که مسلمان بود کشت، هر کسی یهودی ها هم که چون ختمی شده بودن اونا رو کشتن. لذا این بدبختی مال نامسلمانی ماست. گفتن اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ما، یعنی از نامسلمانی ما. این برادری را این نامسلمان ها به دشمنی تبدیل کردن و به جای اینکه به قرآن این رشته محکم الهی بچسبند، به احادیث و فقه چسبیدن. آیه 10 سوره 8 میگه که کسانی که بعد از مهاجر و انصار آمدند، میگن خدایا ما و برادرانمان را که قبل از ما ایمان آوردند بیامرز و در دل ما کینه نسبت به مسلمانان قرار نده. خب خداوند در آیه 10 سوره حجرات سوره 49 قرآن میفرماید: انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها برادر هم هستن، بین برادران تو رو اصلاح کنید. حالا دارن اصلاح میکنن به دست این آیت الله ها، این ملا ها، این آخوند ها، این حجت الاسلام های که حجت کفر هستن. این دشمنی ها ایجاد کردن یا نه به خاطر دکان خودشون، یا نه که مریدار خودشون رو دیگران جدا کنن، از دست ندن مریدار، یا نه این برادری اسلامی یا این نامسلمانی. از اجرا نکردن دستور خدا برحذر باشید تا به شما رحم بشه. در اثر این نامسلمانی دچار بیرحمی شدن یا نه، با بیرحمی کامل به جان هم افتادن یا نه. خدا میگه یکی از عذاب هاش اینه که شما رو به گروه های تبدیل میکنی و چیه؟ بلای بعضی را به بعضی دیگه میچشونه، عذابشون رو به بعضی دیگه میچشونه. و طول تاریخ را اگر نگاه کنی این مطلب را میبینی. در طول تاریخ به جای اینکه این مسلمان نماها در صدد اصلاح بین مسلمانان باشند، از که بین اخوهایکم را انجام بدن، به اختلافات دامن میزنند و میزنند و باز هم دامن مسلمانی میزدند و میزنند. مسلمان واقعی تسلیمش به خداست و بین مسلمانان را اصلاح میکنه، نه اینکه به اختلافات دامن بزنه. راه اصلاح بین مسلمانان هم بازگشت به قرآن است و بس. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، چون قرآن یک کتاب بیشتر نیست. انسان ممکنه تو برداشتش اشتباه بکنه، ولی وقتی جامعه این کارو بکنه، همه بررسی میکنن قرآن را به حکم افلا یتدبرون القرآن، ولی در آیات قرآن تدبر نمیکنن، فقط تدبر میکنن و نتیجهش میشه که چیه؟ برادروار زندگی میکنن و اگر کسی اشتباه بکنه، با شنیدن حرف دیگران، نظر دیگران، استدلال دیگران متوجه اشتباهش میشه و اون رو رفع میکنه، چون نمیخواد مسلمان که اظهار وجود بکنه، میخواد ببینه دینش چی بهش میگه، از اون پیروی بکنه. لذا با آغوش باز از کسانی که اشتباهش رو بهش یادآوری بکنن تشکر هم میکنه، نه که اخمش تو هم میره، متوجه اشتباه خودش میشه. دین را عوضی نمیشناسه، عوضی نمیره، آلت دست فریبکارا نمیشه. اما آیا این بازگشت وجود داره یا نه؟ مسلمان ها مدتی است که با قرآن دارن آشتی میکنن. از زمانی که سید جمالالدین اسدآبادی مردم رو به بازگشت به قرآن دعوت کرد، حالا سرکله هم دیگه میزنن که سید جمالالدین اسدآبادی ایران بود، ایرانی بود، اون اسدآباد ایران بود یا افغانی بود. سرکله بابا جون او آمد مردم دعوت به قرآن، یکو برگرد به سوی قرآن متحد بشید، نه اینکه دشمن هم دیگه بشید. به قول او مسلمانان اتحدوا ان لا یتحدوا، متحد شدن که متحد نشن، تو تفرقه متحد شدن، هر کدوم یه فرقه درست کردن. همه مسلمانان اسمی اسمن قرآن رو قبول دارن، مانو کلام خدا، کلام الله مجید، وحی الهی میدونن، اما عملا بهش ایمان ندارن، ایمانشون به احادیثه. آیه قرآن بذاری جلوشون یه تمام دانشمندان اون رفع رفع میدن، دکاندار بودن اینا، جاهل بودن، از استاد جاهل تر از خودشون چیکار کردن؟ این حرف رو شنیده بودن، نامسلمان بودن، مسلمان نبودن، دانشمند نبودن. به قول علی علیه السلام سماه الناس، مردم اسم اونا رو گذاشته بودن عالم، عالم و عالم نبودن. میگه صبح زود در پی جمع آوری چیزی یافتن که کمش بهتر از زیادشه. بکر فست اکثر من جمع ما علمه حیران حیران به ما کسور. در پی جمع آوری چیزی یافتن که کمش بهتر از زیادشه. حتی از ارتبا من ماه راجه به طوری که از آب گندیده شکم خودش رو پر کردن. وقتن از من غیر تایه گنج اندوختن، اما لا تایلات از مزخرفات که ربطی به دین نداشت. و به قول علامه طباطبایی یک دست افکار سست و واهی بود که امروز به نام اسلام در دنیا جریان داره. یه دباش موافقن میگن ما دین داریم، اون افکار سست و واهی و بیاثر را بهش عمل میکنن. یه دسته میگن ما مخالفیم، ما دین نداریم. هر دوتاشو بیاعتراض هستن از قرآن و عوام زده هستن. هرچی عوام بگن اون رو دین میدونن. باید از این اعتقاد اسمی که مسلمانها یه نامسلمان دارن استفاده کرد و اونها رو با قرآن آشنا کرد. البته خیلی از حرفهای قرآنی را نباید داره بهشون زد. بهشون بزنی رگ گردنشون ورم میکنه، کافرت میدونن و سعی میکنن که چیه هر کسی رو از آمدن پیش تو منع بکنن. ولی که خیلی از حرفا نمیشه به مردم زد. همین آیاتی که گفتی این حرفایی که راحت میشه به مردم گفت. خیلی از چیزاست که اگر به مردم بگی ناراحت میشن. من میدونم خیلی از افراد از اینکه اسم حضرت رو نمیبریم ناراحت میشن که این بیدینی. نمیگه حضرت علی، نمیگه حضرت محمد، به اسم ساده صدا میزن. بابا اینا برادر ما بودن، بنده خدا بودن، بشر بودن، مثل ما بودن. ولی که خیلی از حرفا رو میشه زد. خب شما کاری نداری با حضرت اسم یاری ببری تا ازشتون ناراحت نشن، تکفیرتون نکنن. مسلمانان واقعی همه مسلمانان گذشته و حال را برادر خودشون میدونن. آیات قرآن آیا شدیدی؟ برادر واقعی غمخوار و دوستدار برادر خود میباشد. برادر نمیتونه در حالی که برادر خود رو گرسنه میبینه سیر و اضافی غذا بخوره. و وقتی برادرش لخت و عریانه چند دست لباس برای خود تهیه کنه. وقتی برادرش تشنه است سیراب آب نمیخوره، بلکه یه مقدارش میده به او که تشنگی اون رو رفع کنه. غیر از اینکه شرط مسلمانی این است، انسانیت نیز حکم میکنه که انسانها اینطور باشند. پس مسلمان های واقعی سعی میکنن کار خود را به بهترین و درستترین شکل انجام دهند. در نتیجه کارشون پر ارزش خواهد بود و خیلی بیشتر از مخارج واقعی زندگیشون درآمد خواهند داشت. اون رو راکد هم نمیگذارن، اسراف هم نمیکنن، چشم هم چشم تجمل پرستی نمیکنن، به فکر برادران فقیرشون هستن و با سرمایه گذاری های خود برای بیکاران کار فراهم میکنن تا آنها نیازی به کمک مالی مردم نداشته باشند و به خاطر فقر و تهیدستی مجبور به دزدی نشوند و با ایجاد کار به خود بر تولیدات و خدمات جامعه بیفزایند تا رفاه عمومی به وجود آید. فخر فروشی مسلمان به پاکی و تقوا و درستکاری و انسان دوستی و دانش دینی و اجتماعی و کوششی که در راه اصلاح جهان میکند بستگی داره. افتخارش به این چیزا. لابد شنیده که گفتن تو استاده ای دست افتاده گی، وقتی وایسادی دست اون کسی افتاده زمین بگیر نبرن کن بذار اون هم چیه سرپای خودش بیسته. گفته شده عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و در نیست. هزار بار لا اله الا الله بگی به اندازه این که یه نفر بیکار را تو سرمایه گذاری خودت به کار به گماری کار واسش ایجاد بکنی نخواهد بود. اون رو زنده کردی با این کار خودت. نتیجه مسلمانی آبادی جهان، رفاه عمومی، زیبایی محیط و وجود امنیت و برادری و خیرخواهی افراد بشره. زرتشتیان هم همین هدف رو دارن و همکاری خواهند کرد. اگر درست بیان بکنی که با همه دین ها میخوان یک اجتماع پاک و سالم به وجود بیاد که انسان ها شخصیت داشته باشند، بنده کسی غیر خدا نباشند و به فکر آبادانی جهان باشند و به فکر این باشند که محیطی به وجود بیارن که در اون ظلمی نباشه، فسادی نباشه، فقری نباشه، جهلی نباشه و شخصیت انسان ها خرد نشه. به این پنج دستور اسلام توجه کنید و نتیجه آن رو در نظر بگیرید. عمل صالح و عمل و صالح عمل درست بکنید. کسانی که ایمان آوردند عمل صالح کردند اهل بهشتند. آیه 82 سوره بقره رو نگاه کنید. الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. کسانی که ایمان آوردند عمل درست کردند اهل بهشتند، همیشه در آن خواهند بود. دوم برادری انسان ها یا لاغر مسلمان ها. سوم اسراف نکردند. چهارم تجمل پرستی نکردند، چشم چشمی نکردند. پنجم راکد نگذاشتن سرمایه و به کار انداختن اون. خدا حافظ شما. امیدواریم که متوجه شده باشید که اگر مردم مسلمان باشند پس از یه مدت کوتاهی که شاید به 50 سال هم نرسه و مسلمان کمتر از اون خواهد بود، فقیری در جامعه پیدا نخواهد شد. همه زندگی آبرومندی خواهند داشت، همه کار خواهند داشت، همشون زکات بده میشن و این صرف رفاه عمومی میشه. خدا حافظ شما.